گفتن نژاد سیاه از هوش و استعداد کمتری برخوردارند و قدرت فعالیت بدنی بیشتری دارند. این همون چیزی است که اقتضا میکنه که اینها برده باشند. یعنی حق اظهار نظر در مسائل اجتماعی نداشته باشند، چون قدرت فکری کمتری دارند و بار بیشتری بر دوش اونها باشه چون توانایی بدنی بیشتری دارند. یه همچون استدلالی برای این مسئله کرد. این استدلال فی حد نفسه صحیح نیست و ما چنین اختلافی را بین نژادها نمیتونیم قائل بشیم و باید عرض کنم در اسلام هم چنین تبعیضی به هیچ وجه پذیرفته نیست. اسلام فرقی بین نژاد سفید و سیاه نمیگذاره. در هیچ بعدی از ابعاد قانونی اسلام تفاوتی بین نژاد وجود نداره، نه از نظر حقوق مدنی، نه از نظر حقوق سیاسی و نه جهات دیگری، چنان که در امور معنوی و عبادی هم بین سیاه و سفید فرقی نیست. هیچ آیه‌ای از قرآن و هیچ روایتی دلالت بر این مطلب که سیاه‌ها باید برده باشند نداریم. و اما مسئله بردگی که در اسلام مطرح شده مسئله دیگری است، کاملا متفاوت با این دیدگاه که متاسفانه مورد غفلت بسیاری از اندیشمندان واقع شده و سوء تفاهم‌هایی در اینجا به وجود آمده. اسلام وقتی طلوع کرد در جامعه بشری نظام‌هایی وجود داشت و قوانین حقوقی خاصی که نتایجی در نحوه عملکرد جامعه و دستبندی طبقات و نژادها میشد. چنان که قوانین مالی خاصی حاکم بود که موجب یک سیستم مبادلات خاصی که در بسیاری از جاها ناعادلانه و نادرست بود شده بود. رباخاری در جامعه خیلی شایع بود. در جزیره العرب در بین طایفه قریش رباخاران فراوانی بودند که ثروت‌های کلانی اندوخته بودند. همینطور مسئله بردهداری که می‌رفتند از افراد ضعیف، عرض کنم افرادی از نژادهایی که عقب مونده بودند، افرادی را صید می‌کردند و به خدمت می‌گماردند، بنا را مثل یک کالا می‌فروختند و غالبا از همین نژاد سیاه بودند. اسلام وقتی مواجه شد با یه همچو وضع اجتماعی، تدبیرهایی برای برهم زدن این نظام به صورتی که دفعتاً موجب هرج و مرج نشه و روابط اقتصادی و اجتماعی را دفعتاً دگرگون نکنه که موجب ناهماهنگی ها و ناهنجاری هایی بشه، قوانینی را وضع فرمود. قوانینی بود بعضی موقت و محدود و بعضی هم قابل ادامه تا یک زمانی. در مورد سرمایه هایی که از ربا اندوخته شده بود اسلام فرمود سرمایه ها تا به حال هرچه تهیه شده به عنوان اصل سرمایه ثابت، از این به بعد اگر کسانی بخواهند از راه ربا استفاده بکنند حق ندارند و کسانی که بخواهند ربا خاری کنند اینها در واقع اعلان جنگ با خدا دادند. در مورد بردهداری هم بردههایی که موجود بود و سرمایه هایی بود در دست مردم که بسیاری از مردم ارتزاق میکردن از این راه، اونها را تثبیت کرد، دفعتا لغو نکرد. ولی برای اینکه این کار ادامه پیدا نکنه تدبیرهایی اندیشید به تعبیر بنده که البته تعبیر ناقصی است، که این کار تدریجا از بین بره و باقی نمونه، همونطور که در جامعه اسلامی عمل شد و دیگه اون برده هایی که از زمان سابق بودن و بر اساس نجات بود به کلی منتفی شد. ولی مسئله بردهداری در اسلام مسئله دیگری است، هیچ ربطی به نجات نداره. در اسلام ما رفیت داریم، برده گرفتن داریم، بین عبد و حر تفاوت‌های وجود داره و اینها قابل نسخ نیست و منحصر به زمان خاصی هم نیست، بعداً هم ادامه خواهد پیدا کرد ولی نه بر اساس نژاد. مسئله چیز دیگری است، نه بر اساس اختلاف در رنگ است، نه بر اساس اختلاف در خانواده است یا اختلاف در هوش است یا اختلاف در توانایی بدنی است، بر هیچ کدوم از این اساس ها نیست، بلکه بر یک اساس سیاسی دیگر است. و اون اینه که وقتی جامعه اسلامی با دشمن اسلام جنگید و دشمن شکست خورد، شکست خوردگان به صورت اسیر در دست مسلمان ها در میان. این اسرا هستند که به صورت عبد در جامعه اسلامی ظاهر خواهند شد و احکام عبد بر اونها اجرا میشه، خواه سفید باشند خواه سیاه، خواه از نظر نیروی بدنی قوی باشند خواه ضعیف، خواه نیروی فکریشون قوی باشه خواه ضعیف. مسئله سر اعتقاد است، مسئله سر ایدئولوژی است. کسانی که بر با حق جنگیدند و می‌خواستند نظام حق اسلامی را نابود کنند، اینها وقتی در جنگ شکست خوردن میشن برده مسلمین. این کار هم حکمت‌هایی داره. اولا جلوگیری میشه از این که تعدادی از انسان‌ها که قابل این هستند که احیانا اصلاح بشن و تربیت بشن بی جهت کشته نشن. همین که تسلیم شدن اسلام میگه اینها را به صورت اسیر بگیرید نکشیدشون. خب حالا که اسیر شدن چه کار کنه با اینا؟ رهاشون کنه؟ خب با اسیر نکردن مساوی میشه. باز اینا توطئه میکنند علیه حکومت اسلامی و شروع میکنن به جنگیدن و باز نیروهای دیگری باید صرف دفاع از اینها بشه، دفاع در برابر اینها بشه. به علاوه اگر در محیط اسلامی باشند یک نوع توطئه‌ای میتونن بکنن، اگر خارج از کشور اسلامی باشند مفاسد دیگری داره. اسلام میگه اینها رو بیارید در داخل جامعه اسلامی، در متن خانواده هاتون، در اثر معاشرت با مسلمین، در اثر دیدن اخلاق اسلامی، آشنا شدن با مکتب اسلام، احتمال زیادی داره که اینها تدریجا اصلاح شد. اگر مسلمان شدند، عبدی که خود به خود مسلمان شد دارای احکام خاصی هست و برای او تسهیلات خاصی در نظر گرفته میشه. اگر کافر موندن همینطور، شما به جای اینکه اینا رو بکشید از وجودشون استفاده کنید، دست کم از مفسده اینها کاسته میشه، شما از اینها بهره‌مند میشید، اونها یک نیروی معارضی با جامعه اسلامی نخواهند بود. به علاوه از همینها تدریجا مخصوصا زنان اسیر تدریجا بچه های مسلمان به وجود میاد، یعنی همسن این کنیزی که در یک خانواده ای هست، مردی که مالک او حساب میشه اگر از این زن بچه دار شد بچه او مسلمان خواهد بود. دیگر رابطه این زن با مادر کافرش قطع میشه. بقاءً اون فردی که اون نسلی که میبایست کافر بشه وقتی در جامعه اسلامی هست اون نسل مسلمان خواهد بود. علاوه بر این که بسیاری از این افراد خودشون هم تدریجاً مسلمان میشن و اصلاح میشند و حقیقت را میفهمند، اگر اشتباهاتی براشون پیش اومده رفع میشه، اگر مفاسد اخلاقی دارن تربیت میشن، شما هم از اونا میتونید بهره‌مند بشید، کار بکشید. پس برده‌داری در اسلام بر اساس اسیر گرفتن در جنگ است، اون هم جنگ با کفاری که برای نابود کردن اسلام به مبارزه برخواستند. حتی جنگ های داخلی که بین احیانا بعضی از طوایف مسلمین ممکنه واقع بشه، این موجب اسیر گرفتن و بردگی نمیشه. در جنگ هایی که با کفار واقع میشه، اونها زنانشون، بچه هاشون، کسانی که تسلیم میشن، اینا میشن اسیر و این اسرا در جامعه اسلامی به صورت برده در میان و این رفتارها باشون میشه تا تدریجا اصلاح بشن. این جریان ادامه دارد. الان هم اگر کشور اسلامی با یک جامعه مشرکی بجنگد، از اونها اسیر خواهد گرفت و اونها رو برده خواهد کرد. دستگاه برده گرفتن اون چه در اسلام تشریع شده برداشته شدنی نیست. و اما اون نظام برده‌داری سابق اون چیزی بود که باش مبارزه شد و برانداخته شد. اون بر اساس نژاد بود و اوهامی که کسانی بافته بودند و یا منافعی که کسانی میخواستن ظالمانه از انسانهای دیگه ببرند و اونها را برده کنند و بهره کشی کنند ازشون. اون نظام را اسلام ابطال کرد و دیگه هم قابل تجدید در جامعه اسلامی به هیچ وجهی نیست. اما برده‌داری که در اسلام هست و باقی هم خواهد ماند بر این اساس است و این اساسی است منطقی و بهترین راه اصلاح کسانی است که فسادهای فکری و عقیدتی و اخلاقی دارند و برای اینکه نسل اینها ادامه پیدا نکنه بر فساد، به این صورت قابل اصلاحی. بنابراین احکامی که برای برده در اسلام ثابت شده و بقاءً هم ثابت خواهد بود مربوط به چنین دسته از بردگانی است که در جنگ اسیر میشن. و اما نظام برده‌داری بر اساس نژاد و چیزهای دیگری، اینا از نظر اسلام محکومه و دلیل‌هایی هم که برای این کار آوردن قابل قبول نیست. فرض کنیم که ما بر حسب تجارب علمی به دست آوردیم که نژاد سیاه کم هوشترند و قدرت بیشتری هم بر کار دارند. این هیچ دلیل نمیشه که نژاد سیاه باید برده نژاد سفید بشه. چه لزومی داره که سیاهان را بیارن در جامعه سفیدها؟ اونها به حسب مناطق جغرافیایی در یک مناطق خاصی زندگی میکنن، در همونجا جامعه خواهند داشت، جامعه ای که احیانا از نظر فرهنگ سطحش پایین تر از جوامع سفید پوستان است، اما برای خودشون جامعه ای دارن، زندگی دارن و همشون هم آقای خودشون هستن. چه لزومی داره که اونها را از مناطق استوایی و مناطق هار بکشند بیارند به مناطق معتدل یا مناطق سردسیر و اونجا استثمار کنند؟ اونها آزاد باشند در مناطق خاص خودشون و همون هوشی که دارن ازش استفاده میکنند، همون توانایی هم که برای کار دارن به کار میگیرند و خودشون ازش بهره مند میشن. این چه دلیل میشه برای اینکه باید یک نژادی برده یک نژاد دیگری باشه؟ این استدلال صحیح نیست از نظر منطقی و عقلی. از نظر حقوقی هم اسلام چنین چیزی را بهش عرج ننهاده بلکه محکوم کرده و انسان سیاه و سفید از نظر انسانی و اسلامی هیچ فرقی با هم ندارن. ممکن است انسان سفیدی از یک نژاد بسیار عرض کنم شایستهی در پیشگاه خدا ملعون و مطرود واقع بشه، در همین عالم هم محکوم به قتل بشه و نژاد سفیدی به مقامات بزرگی در دنیا و آخرت برسید. یک سیاهی ممکن است فرمانده لشکر بشه و همه سفید پوست‌ها باید ازش اطاعت کنند. به حکم اینکه سیاه است از احراز یک مقام اجتماعی محروم نمیشه. ممکن است یک سیاهی رهبر مذهبی بشه، همه مردم باید ازش اطاعت کنند. چه سیاه، چه سفید، چه زرد، چه سرخ. به صرف اینکه از نژاد سیاه است محروم نمیشه از اینکه مقام رهبری را به دست بیاره که بالاترین مقام مذهبی ماست. یک سیاه میتواند رئیس جمهور بشه برای سفیدها. در اسلام نژاد مانع نیست، رنگ پوست مانع نیست از اینکه کسی به یک مقامی برسه. ممکن است رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران یک نفر سیاه پوست، کسی که آبا و اجدادش از افریقا بوده، هیچ مانعی نداره. نه از نظر اسلام چنین مانعی وجود داره، نه در قانون اساسی ما چنین چیزی هست، و اگر هم میبود میبایست اصلاح بشه چون مخالف اسلام بود و خوشبختانه چنین چیزهایی نیست. به هر حال از نظر مقامات اجتماعی و سیاسی بین سیاه و سفید هیچ فرقی نیست. از نظر امور معنوی هم همینطوری. ممکن است یک سیاهی پیش خدا بسیار عزیزتر از سفیدها بشه، به مقاماتی برسه که نوع سفیدها به اون مقام نرسیده باشه. در اسلام، در همون صدر اسلام، کسانی بودن سیاه پوست که از نظر معنوی و قرب به خدا و محبوبیت پیش پیغمبر اسلام و مؤمنین به حدی رسیدن که سفیدها به این حد نرسیده بودن. نمونش بلال حبشی است که همه ما میدونیم. در همون صدر اسلام ایشون بسیار معزز و محترم پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و همینطور مؤمنین راستین به ایشون احترام می‌ذاشتن و از ته دل ایشون را دوست می‌داشتن، حتی بیشتر از دوستان سفید خودشون، به خاطر اینکه مراتب تقوای ایشون بیشتر از خیلی‌ها بود و همین جهت هم محبوب‌تر بود. بالاتر اینکه چند تن از ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین از مادرهای کنیز به وجود آمده، چه مقامی از این بالاتر که پیشوای معصوم ما از مادری متولد شده که اون مادر کنیز بوده. اسلام اینقدر برای افرادی که به صورت برده در جامعه هستند ارزش قائل میشه و به همچو نتایجی عملا میرسه. پس نباید خلط بشه بردهداری در اسلام با تبعیضات نژادی. این دو مسئله از کاملا متفاوت، ربطی به هم نداره. تبعیضات نژادی به طور کلی ملغاست، به هیچ وجهی هیچ گونه امتیازی برای هیچ نژادی در اسلام نیست، ولی مسئله بردهداری مسئله است حق و سر جای خودش هم هست، نسخ هم نشده، بعدن هم ممکن است تحقق پیدا بکنه. و فکر میکنم با توضیحاتی که داده شد برای هر انسان با انصافی قابل پذیرش باشه. این مسئله ای نیست که ما بتونیم یک جا دربسته و سربسته محکوم کنیم و بگیم امروز دیگه روز بردهداری نیست. نه خیر، امروز همون کسانی که پرچمدار مبارزه با بردهداری هستن در درون جامعهشون بردهداری را پذیرفتن و با دیگرانی که به اصطلاح برده نیستند رفتاری میکنند که از رفتار هر کسی با هر بردهی بدتره. الان کشورهای ابرقدرت جهان با دیگران چگونه رفتار میکنند؟ رفتارهای خشن و غیر انسانی که در عالم واقع میشه مگه به دست خود اینها نیست؟ و دست کم مگه اینها تأیید نمی کنن رفتاری که اسرائیل با فلسطین و کشورهای مسلمان کرد مگه مورد تأیید ابرقدرت ها نیست؟ مگه خود اونها این کارها رو نمی کنن و مگه تأیید نمی کنن و مگه قطعنامه‌ای که برای محکومیت اینها هست وتو نمی کنن؟ این بدترین شکل برده‌داری است. کدام ارباب جانی نسبت به برده خودش این چنین رفتار میکنه که منافقین با مسلمانان ما در داخل مملکت کردن؟ بنابراین مسئله برده‌داری رو نباید با مسئله تبعیضات نژادی با هم اشتباه کرد و این را افتخاری برای بشر امروز دانست که با برده‌داری و تبعیضات نژادی مخالفت میکنیم. مخالفت با تبعیضات نژادی آری، اما مخالفت با مطلق برده‌داری نه. هر گونه برده‌داری محکوم نیست. اون کسی که شمشیر کشیده به روی مسلمانان و خواسته اسلام را نابود کنه وقتی در چنگال ما افتاد، این چرا برده نباشد؟ چرا ما از این وجود استفاده نکنیم، هم خودش را اصلاح کنیم یک انسان شایسته‌ای بشه، هم نسلش نسل مسلمان بشه و همین که مسلمان ها از چنین موجودی استفاده کنند، بهره کشی کنند؟ این خون اونها را تشنه بود، چرا اینها از کار او استفاده نکنند؟ علاوه بر این که در همین رابطه رفتار موالی و عبید در اسلام مقرراتی هست که کاملا مقررات عادلانه و منصفانه است. اگر دستورات اسلام را در مورد رفتار با بردگان ملاحظه بفرمایید، خواهید دانست که اینها خودشون آقاهایی هستند، مخصوصا رفتاری که ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین با اونها داشتند. بگذاریم. پس تساوی حقوق در این مسئله که بین همه افراد انسان در همه حقوق اجتماعی و سیاسی باید تساوی و تشابه کامل وجود داشته باشه، از نظر اسلام صحیح نیست و عقلا و منطقا هم میبایست چنین اختلافاتی وجود داشته باشه. یک سوالی کرده بودن در زمینه همین حقوق بردگان که در اینجا توضیح داده شد، سوالات دیگری کردن درباره حقوق زن که به طور کلی اشاره به پاسخ اینها شد و پاسخ تفصیلیش را حواله میدم به کتاب نظام حقوق زن. انشاءالله اونجا خواهند پاسخشون را یافت و اگر بخوام تفصیلا به اینها بپردازم دیگه ما با اون سبک بحثی که میبایست فهرستوار به این مسائل مروری کنیم، با این سبک بحث مناسبت نداره و توجه هم دارید که وقت محدودی برای این برنامه وجود داره که چند جلسه دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.